بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
بفرمایید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟
بخواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید. بدون خط
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. و اما نگاهی خواهیم داشت به مهمترین سرفصل‌های گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی. تأکید رؤسای جمهور ایران و چین بر تقویت همکاری‌های بهداشتی. پرونده نجومی بگیران زیر سایه سنگین تخلفات ارضی. پشت پرده انتقال تروریست‌ها توسط نیروهای آمریکایی به عراق. نگاهی به روز شوراها و چگونگی عملکرد این نهاد. و مشکلات استان‌های مختلف برای اتصال به شبکه شاد آموزش و پرورش. ساعت 18:33 است. عزیزان شنونده، دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب در اولین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور ایران و چین و تاکید اونها بر تقویت همکاری‌های بهداشتی. دکتر سعید خزایی استاد محترم دانشگاه در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنام یاد خدا. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان ارجمند و فرهیخته برنامه.
متشکرم. آقای دکتر خزایی، خب در فضای بحران فراگیر کرونا که همه جهان رو درگیر کرده، به هر حال مناسبات سیاسی بین کشورها و حوزه‌های مختلف مناسبات در جمله سیاسی و تجاری دستخوش این بحران هست و تا حدودی تقریبا مراودات بین‌المللی در بخش‌های مختلف متوقف هست. چقدر رایزنی‌هایی که از سوی مقامات کشورهای مختلف از جمله گفتگوی تلفنی که آقای روحانی با رئیس جمهور چین داشته در مورد تقویت همکاری‌های بهداشتی و به اشتراک گذاری توانایی ها در مقابله با ویروس کرونا چقدر در این فضا حائز اهمیت؟
بله، پاندمی کرونا طبیعتاً به رغم تمامی مسائل و چالش هایی که داشته، یه تحولاتی رو هم در زمینه نزدیک شدن تعدادی از کشورهای همپیمان به همدیگه داشته. همونطور که خود شما هم اشاره فرمودید، صحبت های بلندترین مقامات بلندپایه ایران و چین از همین دست هستش و همچنین در واقع مذاکرات و تعاملاتی رو که آقای جلالی سفیر ایران در روسیه با مسئولین بلندپایه این کشور داشتن، اینها میتونه باعث انتقال تجارب و به ویژه در واقع کمک های بشر دوستانه بشه که در عرف بین المللی عمدتاً بین کشورها در چنین شرایطی صورت میگیره و میتونه در واقع راهگشا باشه برای انتقال در واقع اقلام پزشکی، تجارب و در واقع تحکیم روابط در سایر زمینه‌ها. و از این منظر در واقع کشور چین که در واقع از همپیمانان جمهوری اسلامی ایران هستش میتونه تجارب سودمندش رو در زمینه مهار این پاندمی در اختیار جمهوری اسلامی ایران بگذاره.
بله آقای دکتر خزایی، خب طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت و حتی دستگاه‌های بهداشتی در کشورهای مختلف جمله در کشور خودمون، تا زمانی که واکسن کرونا در واقع ساخته نشه همچنان ما با این بحران مواجه هستیم و ممکن هستش که در ماهای پیش رو هم همچنان شرایط فعلی حاکم باشه. در چنین شرایطی کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران با چه تدابیر رو اتخاذ بکنن برای اینکه بتونن به هر حال مناسبات خودشون رو در بخش‌های مختلف از جمله در حوزه‌های تجاری و اقتصادی با شرکای خودشون دنبال بکنن؟
خب ببینید، در واقع اینکه تشخیص بدیم، شاید ما یه سری پیش‌بینی‌های خوشبینانه و بدبینانه داریم، شاید در واقع به طور میانگین بشه گفت که چندین ماه حتی تا سال آینده و به ویژه در پاییزی که پیش رو هست ما در واقع موج بعدی در واقع ویروس کرونا رو داشته باشیم. خب دیپلماسی تعطیل نیست، شکل اون تغییر کرده، همچنان ما خبرهای دیپلماتیک رو از در واقع دنیا میشنویم. در اینجور موارد در واقع کشورها احتیاج به همکاری و معاضدت دارن، چون یک موضوع منطقه‌ای یا مختص به یک کشور نیست. درست در چنین شرایطی است که ما میبینیم در واقع رئیس جمهور آمریکا سازمان بهداشت جهانی رو از یه سری از بودجه ها محروم میکنه، تهدیدهایی رو میکنه. به نظر میرسه که اون چیزی که میتونه باعث پیروزی در واقع جامعه بشری بر پاندمی ها، جهانگیری ها، در واقع بیماری های همگیری که شاید بعد از این هم ما موج های دیگری داشتیم، کما اینکه قبل از اون ویروس هایی مثل در واقع سارس و نمیدونم ابولا و جنون گاوی و آنفولانزای فوق حد پرندگان رو داشتیم، در آینده هم یه همچین مسائلی داشته باشیم. و این تنها از طریق همکاری انتقال تجارب میشه. همونطور که ما میبینیم در یک زلزله کشورهای دیگه کمک میکنن به یک کشور آسیب دیده، باید این همکاری ها همچنان ادامه پیدا بکنه و گفتگوها وجود داره، شاید خیلی رو در رو نباشه ولی این گفتگوها، همکاری ها و اندیشه ورزی ها همچنان وجود داره. اما بایستی به نظر من در چنین شرایطی اون مخالفت ها مشکلات رو برطرف کرد. الان بسیاری از سازمان های مردم نهاد، در واقع متفکران و کشورها خواستار این هستند که آمریکا تحریم های ظالمانه را علیه جمهوری اسلامی ایران برداره که بتونه برای مقابله با کرونا گام های قوی تر و مستحکم تری برداره. اما ما در چنین شرایطی شاهد تحریم های هرچه بیشتر هستیم و این بیانگر اونی که به رغم تمامی شعارهای در واقع انسان دوستانه ایالات متحده آمریکا، با رفتارهای این چنینی ما هیچگاه موفق نخواهیم شد در سطح جامعه بشری علیه این بیماری های فراگیر و همگیر اقدام مؤثر و قابل توجهی داشته باشیم.
بله متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر خزایی، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه.
روز و روزگار خوش.
خدا نگهدار. از آن شنونده در اولین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور ایران و چین و تاکید دو طرف بر تقویت همکاری های بهداشتی. همراهان شبکه رادیویی گفتگو، شما بدون خط‌خوردگی رو میشنوید، میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا به همه شبکه‌های رادیویی رسانه ملی دسترسی داشته باشید، از جمله شبکه رادیویی گفتگو، و از این طریق هم شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. شهربانو امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران در برنامه صبح و گفتگو رادیو گفتگو گفت دولت ها باید 23 وظیفه تصدی خود را واگذار می کردن، اما مزه قدرت زیر دندان به قدری خوشمزه بوده که این کار انجام نشده است. کیومرث یزدانپناه کارشناس مسائل بین‌الملل بازی رسانه‌ای را در اعلام مرگ رهبر کره شمالی بی تأثیر ندانست و در برنامه بدون خط‌خوردگی افزود جهانی که یک طرفه درگیر اخبار تلخ و مرگبار و منفی کرونا بود، با اعلام مرگ رهبر کره شمالی قصد داشت اخبار کرونا را تحت تأثیر قرار دهد. اینجا تهران، جامعه جمع، استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
جامعه بدون خط خوردگی.
خب در دومین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به مشکلاتی که در مسیر آموزش از راه دور وجود داره برای شرایطی که این روزها ما باش درگیر هستیم. خب آموزش پرورش به تازگی شبکه شاد رو راه اندازی کرده تا بتونه از این طریق آموزش از راه دور رو برای همه شهرها و روستای کشورمون اجرایی بکنه، ولی خب گزارشایی که منتشر شده نشون میده که برخی از استانهای کشورمون مشکلاتی دارن در خصوص دسترسی آسان به شبکه شاد برای آموزش دانش آموزان. سرکار خانم دکتر رضوان حکیمزاده، معاون ابتدایی وزارت آموزش پرورش، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. سرکار خانم حکیمزاده سلام بر شما، عصرتون بخیر.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
متشکرم. خانم دکتر بفرمایید که ارزیابی هایی که شما داشتید از اجرای طرح آموزش فراگیر از طریق شبکه شاد چه شاخص هایی رو به شما ارائه کرد؟
در رابطه با اجرای آموزش و تداوم جریان آموزش از طریق بسترهای فناوری و فضای مجازی، خب خوشبختانه با تلاشی که صورت گرفته این شبکه راه اندازی شد. در هفته اول مشکلاتی در جهت پیوستن دانش آموزان و معلمان وجود داشت، اما با توجه به پیگیری های شبانه روزی که انجام شده و پشتیبانی های فنی که اتفاق افتاده، ما هر چقدر جلوتر رفتیم این مشکلات کمتر شده و تعداد معلمان و مدارسی که پیوستن به این شبکه تعدادشون افزایش پیدا کرده. البته در برخی از مناطق کشور همونطور که جناب علی هم اشاره فرمودید، امکان دسترسی به اینترنت وجود نداره یا دسترسی به فناوری ها وجود نداره. ما از اسفند ماه دستورالعملی رو برای تداوم آموزش در مناطقی که به فناوری ها دسترسی ندارن و یا دسترسی به شبکه تلویزیونی ندارن ارسال کرده بودیم که بر اساس اون برای اون دسته از دانش آموزان عزیز هم اقدامات جبرانی انجام بشه. البته ما همزمان با شبکه شاد و همچنان همطور که مستحضر هستید با زحمات و تلاش‌های ارزشمندی که همکاران صدا و سیما می‌کشن، پخش روزانه برنامه‌های آموزشی رو از طریق تلویزیون آموزشی داریم که در خیلی از استان‌هامون که ممکنه شبکه فراسری دسترسی نداشته باشن و پوشش نداشته باشه، بازپخش این برنامه‌ها رو از طریق شبکه استانی داریم. در مجموع میشه گفت با اضافه شدن شبکه شاد به مجموع اقداماتی که از قبل انجام می‌شده، امکان نظارت بهتر، هماهنگی بیشتر و انسجام بخشیدن به موضوع فعالیت‌های آموزشی اتفاق افتاده که بستر بسیار مناسبی رو برای در اختیار قرار دادن محتواهای مفید هم از هفته قبل شروع شده که در این هفته هم اضافه شده و در اختیار معلمان محتوایی قرار داده میشه که در عین حال خود معلمان عزیزم از سراسر کشور میتونن مشارکت کنن در تولید این محتواها. و اگر در گذشته معلمان عزیزی بودن که کارهای بسیار ارزشمندی داشتن بله. انجام میدادن، اما کسی اونها رو نمیدید. امروز این امکان فراهم شده که هر نوآوری، هر خلاقیتی و هر تدریس خوبی از هر معلم عزیزی در اقصانقاط این کشور بیاد از طریق شبکه شاد و در سطح کشور مورد استفاده قرار بگیره، که یکی از مزایای استفاده از فناوری ها هست.
خانم دکتر حکیم زاده، بفرمایید که شبکه شاد چه ابعادی رو در بر میگیره؟ شاد عزیزانی که الان این گفتگو رو میشنوند دوست داشته باشن که جزئیات در واقع برنامه‌ریزی که شما در قالب شبکه شاد انجام دادید رو بدونند، و در واقع به حال یه ذهنیتی هم در جامعه شکل گرفته که ممکن هست حالا تدابیری که دوستان در آموزش پرورش اتخاذ کردن آنگونه که شایسته هست شاید در اختیار همه نباشه، یا اون محتواهایی که مورد نیاز دانش آموزان هست درش قرار نگرفته باشه. خواهش می‌کنم مقدار توضیح بدید که دقیقاً شما در برنامه‌ریزیاتون چه موضوعاتی رو مد نظر قرار دادید.
بله، در شبکه شاد ما برای همه پایه‌ها کلاس درس تعریف کردیم، معلمان و دانش آموزانشون تعریف شدن، مدیران که الان در حال حاضر 98% مدیران ما به این شبکه پیوستن طبق آخرین اطلاعاتی که ما امروز داشتیم و ثبت نام کردن. در عین حال برای درس تربیت بدنی، برای پرورشی و برای انجمن اولیا و مربیان کانال‌های ایجاد شده که محتواهای مفید و مناسب در اونها هم برای استفاده خانواده‌ها هم برای استفاده همکاران عزیز فرهنگی و دانش آموزان قرار داده میشه که میتونن اونها رو به راحتی استفاده بکنن. در عین حال ما پیش بینی کردیم که با توجه به اهمیت مشارکت فعال دانش آموزان دستورالعمل‌های رو تهیه کردیم که چطور معلم میتونه تشویق کنه و ترغیب بکنه دانش آموزان رو به مشارکت بیشتر، و مبنای ارزشیابی فعالیت‌ها هم میتونه کارهایی باشه که دانش آموزان با هدایت معلمانشون در این شبکه انجام میدن. آموزش‌هایی به معلمان داده شده، اما یک برنامه دقیق یا دستورالعمل آموزشی هم برای ارزش‌یابی هم برای نحوه آموزش تدوین شده و در اختیار معلمان قرار گرفته از طریق شبکه. با توجه به اینکه ما الان در یک شرایط خاصی هستیم و همونطور که عرض کردم و بازم تکرار میکنم، شاد یکی از بسترهایی هستش که در سطح ملی و با همکاری خیلی نزدیک وزارت ارتباطات و وزارت آموزش پرورش و پشتیبانی که دولت محترم داشتن راه اندازی شده، در کنار سایر برنامه های ما سعی میکنیم که برنامه های متنوع دانش آموزان رو با شرایط متنوع پوشش بده. به عبارتی
این اینترنت رایگان اتفاق افتاد خانم دکتر؟
خب یک مرحله که اتفاق افتاد، مرحله بعد رو هم که پیگیری هاش انجام شده و فکر میکنم با توجه به قول مساعدی که داده شده انشاءالله این موضوع هم نهایی خواهد شد. در این حال باز من این رو اشاره کنم که شاد در کنار برنامه های دیگه ما داره اجرا میشه و یکی از فرصت های بسیار خوبی که ایجاد شد و هنوز هم ادامه داره، باز فرصتی است که از طریق شبکه آموزش و شبکه 4 صدا و سیما ایجاد شده و کمکی که رادیو به ما کرده در خیلی از مناطق عشایریمون که هیچ امکان دسترسی نه به اینترنت بوده نه به تلویزیون، ما ضبط بسیار خوبی داشتیم، برنامه ها رو از طریق رادیو برای کودکان به عنوان مثال در خراسان شمالی 1000 دقیقه برنامه از طریق رادیو ضبط شده و از این رسانه استفاده شده. هم برنامه ها متنوع هست، هم سعی شده که دانش آموزان تک تکشون به خصوص در منطقه دور افتاده، منطقه روستایی و عشایری، حتما احسابش شرایطشون و بندشیش دستورالعمل ما در مورد شبکه شاد هم یکی از وظایف مدیر رو این تعریف کرده که مدیر بررسی کنه ببینه که اگر دانش آموزی به هر دلیلی امکان استفاده از این شبکه رو نداره، اقدامات جایگزین رو حتما در نظر داشته باشن تا هیچ دانش آموزی به دلیل عدم دسترسی به فناوری از بحث آموزش جا نمونه.
بله. خانم دکتر، حالا من واسه فرمایشتونم وارد میشم، عذرخواهی میکنم. گزارشای وجود داره که برخی از مناطق روستایی ما خب دسترسی به اینترنت ندارن، از تالی هم اشاره فرمودید از جمله در حوزه عشایری که باید از راهکارهای جایگزین استفاده بکنن، شاید به حال آموزش مستقیم یا آموزش حضوری اونجاها معنا پیدا بکنه. آیا در وزارتخونه آموزش پرورش سیستم هایی برای راستی آزمایی گزارش هایی که از این جور مناطق میاد در واقع سازوکارش اتخاذ شده یا خیر؟
بله، ما در اسفند ماه سامانه‌ای رو راه اندازی کردیم که در مرکز ارزیابی عملکرد وزارتخونه مستقر هست و همه مدارس کشور ما واحد مدرسه مدیرشون در این سامانه ثبت شده و اطلاعات رو باید روزانه مدیران مدارس ارسال بکنن و رؤسای مناطق هم موظف هستن که صحت اطلاعات رو بررسی کنن. بله. از جمله سوال‌هایی که از معلمان از مدیران مدارس پرسیده میشه به عنوان انتظار هست اینه که اعلام بکنن چه روش‌هایی رو برای تداوم آموزش در نظر گرفتن، بنابراین چون مسئولیت با مدیر مدرسه است و مدارس هم به این سامانه وصل هستن، اطلاعات هم با توجه به بررسی‌هایی که انجام شده خوشبختانه جامعه فرهنگی خیلی خوب پای کار اومدن و در مناطق دورافتاده، مناطق روستایی زحمات خیلی ارزشمندی کشیدن. خوشبختانه ما موردی نداشتیم که اعلام بکنند تصاویری که ارسال میشه یا فعالیت‌ها یا فیلم‌هایی که ارسال میشه اینها صحت نداشته. البته به نظر من بازتاب خیلی خوبی هم داشته. خوشبختانه خیلی از این برنامه‌هایی که پخش شده در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خودش بازنمای خوبی بوده از فعالیت هایی که فرهنگیان عزیز در این زمینه انجام دادن.
بله خانم دکتر، با توجه به اینکه خب مقاطع مختلف تحصیلی مخصوصا مقاطع پایه‌ای در مقطع ابتدایی خب شرایطشون خاص هست بنا به اون سن و سالی که دارند و به حال آموزش های مستقیم حضوری قطعا تاثیراتش بیشتر از آموزش های فراگیر و مجازی هست، شما در آموزش پرورش آیا ارزیابی دارید که به حال تخمین زده بشه چه میزان افت تحصیلی رو میشه در این شرایط کرونایی در واقع برآورد کرد؟
ما اصل رو بر این گذاشتیم که همه محتوای آموزشی حتما توسط معلمان عزیز تدریس بشه و بسترهای متعددی رو هم برای این کار در نظر گرفتیم که من عرض کردم در قبلیم توضیح دادم خدمت جناب عالی. اما با توجه به اهمیت محور بودن معلم هم در دستورالعملی که برای ارزیابی ما و ارزشیابی پایانی مشخص کردیم و هم در رابطه با موضوع تدریس اصل رو برای این گذاشتیم که هرچند مدرسه تعطیل هست اما موضوع آموزش برای ما واقعا جدی هست، موضوع ارزشیابی هم جدی هست و برای ما خیلی مهم هست که دانش آموزان عزیز این مواردی رو که قرار بوده به صورت عادی در کلاس درس یاد بگیرن از روش‌های دیگه این یادگیری اتفاق بیفته و حتی برای اینکه اطمینان پیدا بکنیم از این موضوع گفتیم تا زمانی که محتوا تموم نشده این آموزش‌ها میتونه ادامه داشته باشه. در این حال یکی از پیش‌بینی‌هایی که انجام شده و در شورای عالی آموزش پرورش هم یکی دو جلسه راجع بهش گفتگو شده با توجه به دغدغه‌ای که خانواده‌های محترم دارن، موضوع اختصاص دادن قسمتی از سال تحصیلی آینده به خصوص در پایه‌های اول، دوم و سوم ابتدایی است برای مرور دوباره اون قسمتی از محتواها که ممکن هست با توجه به شرایط موجود تدریسشون با مشکلاتی مواجه شده باشه و هر معلمی باید اطمینان پیدا بکنه دانش آموزی که وارد پایه بالاتر میشه همه پیش نیازهای لازم رو یاد گرفته باشه. به عبارتی اگر دانش آموز قراره کلاس سوم رو تموم بکنه و بره کلاس چهارم و قرار هست این دانش آموز جدول ضرب رو بلد باشه، این اطمینان باید برای معلم حاصل بشه که ضعف پایه نداشته باشه و برنامه‌ای که برای این منظور ما روش کار کردیم در شورای عالی آموزش پرورش انشالله نهایی خواهد شد. جزئیاتش که چه زمانی خواهد بود، آیا در شهریور ماه بود تا یا اینکه در اول مهر وقتی اختصاص داده خواهد شد رو اجازه بدید با توجه به اینکه شرایط قابل پیش بینی نیست بعداً اعلام بکنیم با اطمینان بیشتر. اما اینکه اصل مهمه تثبیت یادگیری دانش آموزان برای آموزش پرورش و جدیت در امر آموزش و جدیت در امر ارزشیابی مورد توجه هست، این میتونه خیال خانواده ها رو راحت بکنه که انشاءالله با یاری خداوند با کمک معلمان و ایثار و فداکاری که میکنن و البته همراهی خانواده ها و مشارکت فعالشون ما سعی میکنیم حد اکثر توانمون رو به کار میگیریم تا در امر یادگیری خیلی خلل وارد نشه. هرچند همه ما میدونیم که هیچ چیزی جای مدرسه رو نمیگیره و امیدوار هستیم که به زودی زود شاهد این باشیم که این مشکل رفع شده و باز دانش آموزان عزیز ما در حضور معلمانشون در مدرسه حضور پیدا بکنن.
انشالله خسته نباشید و خدا قوت میگیم به شما و همه تلاشگران عرصه آموزش و پرورش در کشور. انشالله که شرایط کشور به شرایط عادی برگرده و مجددا ما دانش آموزان رو سرحال و شاداب در مدارس ببینیم. برای شما هم آرزو توفیق دارم سرکار خانم دکتر حکیم زاده.
من هم متشکرم از فرصتی که در اختیار من گذاشتید و شما رو به خدای بزرگ
می‌سپارم. متشکرم، عصر شما بخیر باشه. خب عزیزان شنونده، در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه نگاهی داشتیم به مشکلات استان‌های کشور برای اتصال به شبکه شاد آموزش پرورش. سرکار خانم دکتر حکیم زاده معاون وزیر آموزش پرورش پاسخگوی پرسش‌های ما در این بخش گفتگو بود. شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو میتونید از طریق سامانه فرمکی 301035 یا سامانه 162 رسانه ملی با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌ای بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. پنجه و شش دقیقه از ساعت 18 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه رو شنونده باشید. خب در این بخش نگاهی خواهیم داشت به پشت پرده انتقال تروریست ها توسط نیروهای امریکایی به عراق. آقای حسن آنی‌زاده کارشناس مسائل غرب آسیا در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب هانی‌زاده سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام در خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمت شما.
متشکرم. آقای هانی‌زاده، منابعی در دمشق گزارش دادن که نیروهای امریکایی شماری از عناصر گروه تروریستی داعش را از سوریه به عراق منتقل کردند. بفرمایید که این اقدام با چه اهدافی صورت میگیره با توجه به اینکه خب در ظرف ماه‌های گذشته ما شاهد تغییراتی در روابط بغداد و واشنگتن بودیم، از جمله مصوبه بسیار مهم پارلمان عراق در خصوص خروج نیروهای امریکایی از این کشور.
بله، در واقع همین مسئله موجب شده که آمریکایی ها برای پیشگیری از اجرای شدن مصوبه سال گذشته پارلمان عراق و اینکه الان تقریبا آقای مصطفی الکاظمی نخست وزیر جدید عراق کابینه خودش رو تکمیل کرده و قرار است ظرف هفته آینده این کابینه رو به پارلمان عراق برای رأی اعتماد معرفی بکنه. همین مسئله و فشار جریان‌های سیاسی عراق به آقای مصطفی الکاظمی برای اجرایی کردن در واقع مصوبه سال گذشته پارلمان عراق موجب شده که آمریکایی‌ها دچار نوعی سردرگمی بشوند و به همین دلیل اخیراً آمریکایی‌ها تلاش کردند تا گروهک‌های تروریستی، مخصوصاً گروهک تروریستی داعش رو از پایگاه التنف در سوریه به عراق منتقل بکنند. حدود نزدیک به 1000 عنصر تروریستی رو آمریکایی ها طی ماه‌های اخیر در سوریه آموزش دادن و با توجه به شرایط موجود عراق احتمال رأی آوردن کابینه آقای مصطفی الکاظمی و اینکه یکی از مأموریت‌های مهم الکاظمی اخراج نیروهای آمریکایی از عراق است، لذا گام بعدی آمریکایی‌ها در صورت خروج از عراق این است که گروهک تروریستی داعش رو بار دیگر در عراق متمرکز بکنه تا ناامنی ها رو در این کشور گسترش بدهد و به همین دلیل الان آمریکایی‌ها دست به یک بازی خطرناکی زدن و آن استفاده ابزاری از داعش برای ناام کردن عراق در صورت اجرایی و عملیاتی شدن طرح پارلمان عراق برای اخراج نیروهای آمریکایی هست و به همین دلیل تحرکات وسیع اخیراً از سوی نیروهای آمریکایی در مرز مشترک عراق، اردن و سوریه مشاهده شده.
بله جناب هانی‌زاده، به نظر شما با در واقع قدرت گرفتن دولت جدید در عراق مناسبات امریکا و عراق چگونه تعریف خواهد شد؟ از نگاه آقای نخست وزیر جدید عراق آیا باید تغییراتی در رابطه دو کشور رخ بده؟ یعنی ما شاهد مثلا نوعی تجنظر در رابطه دو کشور خواهیم بود یا خیر؟ آیا الکاظمی هم همچنان تأکید دارن بر در واقع خروج نیروی